رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 6:30 صبح سه‌شنبه اول جدید سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 8 شب دوشنبه 21 دسامبر سال 2015 میلادی در واشنگتن. سرخط اخبار: ادامه درگیری ها در ولسوالی سنگین ولایت هلمند، کشته شدن 115 عضو PKK در ترکیه و محافظت از مسیحیان توسط مسلمانان در کینیا. در این برنامه که من ژیلا سمی میزبان آن هستم، بر علاوه اخبار و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، گزارشی از کارنامه یک ساله حکومت وحدت ملی افغانستان را در سال 2015 خواهید شنید. با ما باشید. با عرض سلام توجه نمایید به اخبار این ساعت. شب قبل 3 راکت بر شهر کابل اصابت کرد. آژانس خبری رویترز به نقل از پلیس کابل گزارش داد که راکت اول در نزدیکی سفارت آمریکا در ساحه چهارویی ساعت آمه، راکت دوم در ساحه شیرپور و راکت سومی در نزدیکی مرکز شهر کابل اصابت کرد. تا حال از میزان تلفات و خسارات گزارش در دست نیست. این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا کشته شدن 6 سرباز آمریکایی را در حمله بر گزمه این سربازان در نزدیکی ولسوالی بگرام ولایت پروان تایید کرد. وزارت دفاع آمریکا میگوید یک حمله کننده انتحاری سوار بر موتورسیکل گزمه مشترک نیروهای آمریکایی و افغان را در نزدیکی میدان هوایی بگرام هدف قرار داد. پلیس افغانستان میگوید 3 پلیس افغان در این حادثه زخمی شده است. اشتن کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت که کشته شدن این سربازان یادآور خطرات است که نوسه متوجه سربازان آمریکایی در افغانستان می باشد. آقای کارتر گفت 2 سرباز دیگر آمریکایی و یک قراردادی نیز در این رویداد زخمی شدند. قصر سفید با ابراز همدردی به خانواده های قربانیان و محکوم ساختن این عمل بزدلانه گفت که به تعهدات خود برای حمایت از مردم و حکومت افغانستان قاطع بوده و به تلاش های خود در ایجاد صلح و ثبات در افغانستان ادامه خواهند داد. با وجود آنکه یک مقام امنیتی ولایت هلمند که نخواست نامش ذکر شود، به صدای آمریکا از سقوط و چند بار دست به دست شدن ولسوالی سنگین میان طالبان و نیروهای حکومتی خبر داده است، اما میرزا خان رحیمی والی هلمند و صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان روز دوشنبه خبر سقوط ولسوالی سنگین را رد کرده و بیان داشتند که جنگ شدید برای دفاع از آن جریان دارد و عساکر تازه نفس به محل اعزام شدند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که نیروهای کماندو و نیروهای ویژه اردوی ملی به ولسوالی سنگین رسیدند و نیروی هوایی افغانستان نیز تا حال 160 ماموریت جنگی و انتقالی را در ولسوالی سنگین انجام داده است. محمد کریم عطل رئیس شورای ولایتی هلمند به اسوشیتد پرس گفت که 65% از این ولایت تحت کنترل طالبان می باشد. او گفت ولسوالی های نادلی، کجکی، موساقلا، نوزاد، گرش و گرمسیر همه تحت تهدید شدید طالبان قرار دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌ها علیه طالبان را برای 18 ماه دیگر تمدید کرده و از افزایش حضور و احتمال رشد گروه دولت اسلامی در افغانستان هشدار داد. این تحریم‌ها بر سفر مقام‌های طالبان و منابع مالی این گروه محدودیت‌های بین‌المللی اعمال می‌کند. شورای امنیت در این فیصله نامه به خاطر خشونت‌های روان و فعالیت‌های دهشت‌افکنانه طالبان، القاعده و سایر گروه‌های افراطی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. بر اساس گزارش یک روزنامه دولتی، ترکیه در عملیات اردوی آن کشور از 15 دسامبر تا حال 115 شورشی کرد در جنوب شرق ترکیه کشته شده است. تفصیل بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنوید.
98 تن از کسانی که کشته شدند از شهرک‌های سیزر و سیلوپی بودند که تحت مقررات نظامی 24 ساعته قرار دارد. باقی تلفات در ولایت‌های مردین و دیار بخیر بوده است. حکومت ترکیه میگوید جنگجویان عضو حزب کارگران کردستان یا PKK مواد انفجاری را تعبیه کرده، زمین را کنده و سنگرهای را در این ساحات ایجاد کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه گفت که این عملیات‌ها ادامه خواهد داشت. او تعهد کرد که سازمان‌های دهشت افغان و حامیانشان در زمین‌هایی که خود حفر کردند دفن خواهند شد.
گروهی از مسلمانان کنیایی توسط بس سفر می‌کردند که هدف حمله تنوان اسلامی قرار گرفت. این مسلمانان برای حفاظت از سرنشینان مسیحی بس تن به خواسته‌های تنوان ندادند. تنوان و مسافرین دستور داده بودند که بر اساس عقاید مذهبیشان تقسیم شوند. زمانی که مسافرین از این کار سر باز زدند، تنوان عقب نشینی کردند. دو نفر در این حمله در آتشبری جنگجویان الشباب بر بس مسافربری در ماندیرا در شمال کنیا کشته شد. شاهدان عینی میگویند شماری از مسافرین مسلمان به سرنشینان دیگر دستمال دادند تا بر سر خود ببندند. هزاران تن از اعضای حزب الله لبنان به خاطر کشته شدن یکی از شبه نظامیان سرشناس این گروه که ادعا می شود در حمله راکتی اسرائیل به جنوب دمشق کشته شد، به جاده ها بیرون شده فریاد مرگ بر اسرائیل سر دادند. رهبر حزب الله در خطابه در بین معترضین تعهد کرد که انتقام کشته شدن سمیر قنطار را خواهند گرفت. سمیر قنطار به اتهام مشارکت در یک حمله که منجر به کشته شدن 4 نفر از جمله 2 کودک و 1 پلیس اسرائیلی گردید، نزدیک به 30 سال را در زندان در اسرائیل گذراند. اما 7 سال پیش در چارچوب یک برنامه تبادله زندانیان با حزب الله لبنان آزاد شده بود و پس از آزادی مانند یک قهرمان ملی در لبنان مورد استقبال قرار گرفته بود. و ایالات متحده امریکا 2 نوع از شیرهای افریقایی را به فهرست جانوران در خطر انقراض اضافه می کند. بر این اساس شکار این حیوانات و انتقال آنان از زادگاهشان بسیار دشوار خواهد شد. اداره حیات وحش امریکا که مسئول تهیه فهرست حیوانان در حال انقراض است، دلیل افزودن این شیرهای افریقایی را کاهش شدید تعداد آن و پیشگیری از شکارهای غیرقانونی آنان عنوان کرده است. پایان اخبار.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
مهاجرت ها چه تأثیری را روی زندگی زنان وارد کرده است؟ زنان از زندگی مهاجرت چی آموختند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
و در بخش گزارش ها، بعد از چند بار سعی و تلاش طوری که معلوم می شود ممکن بهبودی اقتصاد بالاخره در ایالات متحده یقینی شده است. این احساس است که با تصمیم بانک مرکزی برای بلند بردن نرخ بهره برای بار اول و تعقیب بحران مالی به وجود آمده است. اما طوری که گفته می شود دونمای اقتصاد جهانی هنوز روشن نیست. گزارش ملعر سیگارا از عبدالواجد عادل می شنویم.
در حالی که سال 2015 نزدیک به ختم است، ذخیره فدرال تصمیم گرفت تا نرخ بهره را رو به 1% افزایش بخشد. جنت یلین رئیس ذخیره فدرال میگوید جنت میگوید و این بیانگر اعتماد کمیته است که اقتصاد به استحکام خود ادامه میدهد. با وجود فراز و نشیب در ابتدای سال، رشد ایالات متحده طوری که معلوم می شود ثبات یافته است و سطح بیکاری در کمترین رقم در 7 سال گذشته می باشد. اداره بررسی کننده معیار و ضعف برای 2016 پیش بینی می کند که رشد اقتصادی 2.7% خواهد بود، رشدی که ایالات متحده آن را در طی 7 سال گذشته شاهد نبوده است. بث آن بوینو اقتصاددان برجسته میگوید
Good news, we are seeing improvement and we do expect to see as the economy gets stronger and stronger, we do
خبر خوش. ما بهبودی را شاهد هستیم و میبینیم که اقتصاد قوی و قوی تر می شود. ما توقع می بریم که بیکاری نیز کمتر شده و در ختم سال آینده در حدود 4.6% گردد. اما دورنمای اقتصادی جهان تاریکتر جلوه می کند. این مطلب را انجمن ملی اقتصاد کاروباری تذکر می دهد. کان سیمنسن از این انجمن می گوید
The outlook around the world is probably for less growth than the U.S.
دونما در اطراف جهان ممکن رشد کمتری را نسبت به آنچه ایالات متحده تجربه می کند شاهد باشد، حداقل در کشورهای رو به انکشاف. یک گزارش ملل متحد در مورد وضعیت آینده اقتصاد جهانی موانع دوامداری را در برابر مارکت های در حال توسعه که یک وقت سرمایه گذارهایی را که در صدد عایدات بیشتر بودند جلب می کرد می بیند. گس فوچر از مرکز خدمات مالی PNC می گوید
I think that it is going to be more difficult for emerging markets. They're much more subject to
با فکر من برای مارکت های در حال ظهور بیشتر نسبت به دیگران مشکل باشد. آنها مواجه با ازدیاد و تقلیل سرمایه خواهند بود. از این سبب در آنها بلند رفتن نرخ بهره در ایالات متحده شاهد بیجایی سرمایه خواهیم بود. در حالی که سال 2016 چند روز بعد آغاز می‌یابد، نگرانی‌های دوامدار هنوز هم در مورد اروپا و چین پابرجاست. با وجود حالت غیریقینی، زیادتر اقتصاددانان می‌گویند که هشدارها در مورد رکود جهانی اقتصاد اضافه گویی شده است. بث آن بووینو می‌گوید
Obviously things go wrong. We see certainly worries in the eurozone, softness in China.
ممکن است حالت ناخوشایند پیش بیاید. ما به طور یقینی بعضی نگرانی ها را در حوزه یورو و نرمش در چین خواهیم دید. همه این نشان دهنده این مطلب است که راه پرپیچ و خمی در پیش روست. اما با آن هم فکر نمی کنم که رکودی را شاهد شویم. با وجودی که وضعیت ایالات متحده خوب جلوه می کند، اما در سال 2016 بلند رفتن نرخ دلار می تواند صادر کنندگان را صدمه بزند، با آنکه نرخ پایین تیل سبب خواهد شد تا سرمایه گذاری در این بخش کاهش شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
با گزارش از ترکیه این بخش را ادامه می دیم. بسیاری از ناظرین بحران‌های جاری دیپلماتیک ترکیه را با عراق، روسیه و ایران نتیجه تغییر استراتژی مشی خارجی انقره قلمداد می کنند. برای مدت‌های مدید سیاست ترکیه اجتناب از مداخله در امور کشورهای همسایه‌اش بود. اما دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارش می‌دهد که با بحران‌های جاری در منطقه انقره روش سیاست خارجی تهاجمی‌تر را در پیش گرفته است. این گزارش را از احد عزیزاده می‌شنویم.
ترکیه همچنان به عنوان یک حامی قوی شورشیان سوری و متعهد به سرنگون ساختن حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه باقی است. در اوایل ماه جاری ترکیه ظاهراً برای حفاظت از نیروهای آن کشور که عراقی ها را برای مبارزه با جنگجویان دولت اسلامی آموزش می دهند، سربازان و تانک های خود را بدون اخذ جواز از بغداد در عراق مستقر ساخت. ایدین سلسن، دیپلمات متقاعد ترکی که اولین کنسولگری ترکیه را در کردستان عراق افتتاح کرد می گوید، در حالی که ترکیه تاکید میکند که به تمامیت ارضی همسایگان خود احترام میگذارد، اما اقدامات آن کشور نشان میدهد که سیاست خارجی دهه‌های طولانی خود را رها کرده است.
What we do in Syria, helping some militias trying to topple Assad, and what we are doing in Iraq is quite an interventionist.
آنچه ما در سوریه انجام می‌دهیم، مساعدت به شمار استندروان برای سقوط دادن حکومت بشار الاسد است. آنچه در عراق انجام می‌دهیم، کاملا یک سیاست مداخله‌گرانه بر اساس ارزش‌ها و یا در قضایای ویژه به منفعت ملی ماست. اما به صورت معمول مش خارجی ترکیه بر اساس قوانین بین المللی و در واقع احترام گذاشتن به حاکمیت ارضی کشورهای همسایه استوار می باشد. پیشینه سیاست عدم مداخله ترکیه به امور داخلی همسایگان به زمان حکمروایی مصطفی کمال اتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه برمی گردد. اما به گفته سمیه عایدز، نویسنده امور سیاسی در روزنامه جمهوریت، رهبران حزب حاکم عدالت و انکشاف ترکیه مش عدم مداخله را به عنوان یک ضعف میشناسند، به ویژه در زمان موجودیت بحران در منطقه. عیدز میگوید سیاست مداخله گرانه انقره پیامدهای معکوس داشته است.
So you know, Turkey has put itself into a situation from being an Islamic country predominantly that once hoped to play some positive role in the region.
و میگوید حال حزب عدالت و انکشاف راهی دیگری به جز عقبگرد ندارند. اما حتی این کار را هم نمیتوانند به خاطر ناظرین داخلیشان انجام بدهند و در یک چارگوشی قرار گرفته اند. با موجودیت فشارهای خارجی انقره مجبور شد تا اکثر سربازان خود را که در این اواخر در عراق مستقر کرده بود بیرون کشد. ناظرین میگویند ترکیه به طور فزاینده قاطع خاطره امپراتوری گذشته عثمانی را در مردم احیا میکند. یعنی دوره‌ای که این امپراتوری اکثر ساحات منطقه را تحت کنترل داشت. سلسن، دیپلمات پیشین ترکیه میگوید حتی متحدین بین المللی ترکیه هم حال نگران شده اند.
I'm not quite sure whether we are seen as a reliable or a credible.
مطمئن نیستم که دیگر به عنوان یک شریک قابل اعتماد و معتبر پنداشته می شویم یا خیر. حامیان حکومت میگویند که با موجودیت بحران در منطقه انقره باید از منافع و امنیت خود دفاع کند. اما مش خارجی تهاجمی تر ترکیه در نهایت شاید آن کشور را در مقطع زمانی در انزوا قرار دهد که بیشترین نیاز با متحدین بین المللی دیده می شود.
صدای امریکا آشنای شما.
خب شنوندگان عزیز، میرسیم به آخرین گزارش بخش دری. با باور کارشناسان، در بیش از یک سال گذشته حکومت وحدت ملی افغانستان در عرصه تأمین امنیت، ایجاد کار و ایجاد وحدت میان گروه های مختلف از مؤثریت لازم برخوردار نبوده است. اما شماره از مقامات افغانستان و تحلیلگران سیاسی به این باورند که حکومت افغانستان در عرصه سیاست منطقه‌ای و بین المللی موفقیت های را به دست آورده است. خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده است که تقدیمتان می شود.
مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی رئیس اجرایی حکومت افغانستان، تایید می کند که حکومت آن کشور به گونه‌ای که مردم توقع داشت نتوانسته عمل کند. اما ادعا می کند که در یک سال گذشته حکومت افغانستان در عرصه بین‌المللی دستاوردهای داشته است.
با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، پیمان امنیتی امضا شد و روابط افغانستان با ایالات متحده آمریکا و همچنان با اعضای ناتو و اتحادیه اروپا بهبود پیدا کرد.
آقای رحیمی میگوید که با وجود تلاش‌ها، روابط میان کابل و اسلام آباد نتایج ملموسی را در قبال نداشته، اما با سایر کشورهای منطقه روابط افغانستان در حال بهبودی است.
با دیگه کشورهای منطقه در مثلا افغانستان روابط سنتی و دیرینی خود حفظ کرد، با ایران، با کشورهای آسیای میانه و همچنان با روسیه و چین روابط بهبود داشته و کماکان به بهبودی به پیش می رود.
آقای رحیمی همچنین عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی و امضای قرارداد تاپی را از جمله دستاوردهای حکومت افغانستان عنوان کرد.
امضای تاپی یا توافقنامه تاپی برای انتقال گاز و انرژی از طریق افغانستان به پاکستان و هند، پیوستن افغانستان به سازمان بین‌المللی تجارت، اینا دو حادثه و رخداد در هفته اخیر بود که یک موفقیت بزرگ برای افغانستان، برای دولت افغانستان و برای مردم افغانستان به شمار میره.
در این حال سید طیب جواد، سفیر پیشین افغانستان در واشنگتن دی سی، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا نیز تایید کرد که حکومت افغانستان با وجود افزایش حملات گروه طالبان و میزان بیکاری در عرصه بین‌المللی دستاوردهای داشته است. آقای جواد به صورت مشخص از عادی سازی روابط میان کابل و واشنگتن که در زمان ریاست جمهوری آمد کرزی رئیس جمهوری پیشین کشور پرتنش بود و جلب توجه مجدد دول عضو ناتو سخن گفت. این دیپلمات پیشین افغانستان به این باور است که عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی و امضای قرارداد تاپی موجب همگرایی منطقه‌ای در عرصه تجارت خواهد شد.
تاپی قرارداد مهم در گسترش نه تنها اقتصادی منطقه‌ای است، بلکه میتونه در ایجاد ثبات سیاسی و امنیت نقش مهم داشته باشه، برای اینکه یک نوع احتیاج متقابل ایجاد میکنه که کشورهایی را که مخصوصا یک سلسله مشکلات امنیتی را فعلا ایجاد میکنن، یک نوع دستنگری و احتیاج متقابل به افغانستان و کشورهایی را که در شمال افغانستان قرار دارند پیدا میکنن. یکی و دوم، مسئله پیوست یا قبولی سازمان اقتصادی جهان WTO و افغانستان یک دستاورد مهم است. این نه تنها کمک میکنه که محصولات افغانستان آسانتر و بهتر به جهان صادر شود، بلکه فضای کاری را برای سکتور خصوصی در داخل افغانستان بهتر میسازد.
در این حال عبدالقیوم سجادی، عضو ولسی جرگه افغانستان، تایید میکند که حکومت افغانستان در بیش از یک سال گذشته دستاوردهای در تحکیم روابط میان افغانستان و کشورهای منطقه و به همین شکل در سطح بین‌المللی به ویژه با آمریکا داشته، اما او استدلال میکند که افزایش ناامنی‌ها، بیکاری و اختلافات سیاسی در کشور دستاوردهای منطقه و بین‌المللی افغانستان را تحت شو قرار میدهد.
طبعا دستاوردهای نسبی در عرصه سیاست خارجی وجود داشته، اما ما بازم تاکید میکنم که سیاست خارجی موفق زمانی میتونه به معنای واقعی موفق باشه که از پشتوانه ملی برخوردار باشه و در واقع قدرت ملی را پشت سر خود داشته باشه و حمایت افکار عمومی و شهروندان افغانستان برخوردار باشه.
مقامات افغانستان و شماره از تلگران سیاسی و اعضای ولسی جرگه افغانستان در حال صحبت از دستاوردهای منطقه‌ای و بین‌المللی افغانستان می‌کنند که این کشور با دشواری‌های جدی از جمله افزایش میزان بیکاری، ناامنی، اختلافات جدی سیاسی مواجه است که موجب شده است ده‌ها هزار شهروند آن کشور از طریق قاچاق تلاش دارند به کشورهای اروپایی مهاجرت کنند. دلیل و دلایل این همه نارسایی‌ها چی است؟ به باور آقای رحیمی، سه دلیل عمده در این مورد وجود دارد.
ما از یک اقتصاد متکی به کمک‌های بین‌المللی، حضور نیروهای بین‌المللی در حال گذار هستیم و گذار امنیتی، گذار اقتصادی و گذار سیاسی اینا تأثیرات منفی خود را بالای بخش داشتند.
اما غلام حسین ناصری با دید متفاوت به این باور است که نارسایی‌های حکومت افغانستان ناشی از میراث حکومت قبلی در افغانستان می باشد. این عضو ولسی جرگه ادامه می‌کند که با وجود کمک‌های بیش از 100 میلیارد دلار جامعه بین‌المللی برای حکومت قبلی افغانستان، آمد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور نتوانست یک نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی را در افغانستان اساس گذاری کند و روی همین دلیل انتخابات سال گذشته نیز نتیجه عمل کرد و میراث حکومت قبلی است که در عمل به گفته آقای ناصری ایجاد حکومت وحدت ملی مثل هر کشور دیگر در افغانستان تجربه ناکام به اثبات رسیده است. تحلیلگران به صورت عموم به این باورند که با در نظر داشت میراث حکومت قبلی در افغانستان، کابل نتوانسته است تا خواست مردم آن کشور را در راستای تامین امنیت، بهبود اقتصاد و ثبات فراهم کند. اما آنان میگویند که دستاوردهای حکومت افغانستان در عرصه سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی به خصوص با شرکای غربی افغانستان چشمگیر بوده است.
وضع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 5، پایینترین منفی 6، آسمان نیمه ابری، بعدن امکان برباری. کندهار 12 منفی 3 آسمان صاف، هرات 8 منفی 3 آسمان صاف، جلال آباد 12 2 امکان بارندگی، مزار شریف 8 1 نیمه ابری، بامیان منفی 5 منفی 15 نیمه ابری، غزنی 1 منفی 10 نیمه ابری، خوست 9 منفی 1 آسمان صاف، میتلام 10 1 امکان بارندگی، فرا 14 منفی 1 آسمان صاف، فیض آباد 1 منفی 6 برفباری، میمنه 7 منفی 4 نیمه ابری، شبرغان 8 منفی 1 امکان بارندگی، گردیز منفی 1 منفی 9 نیمه ابری، لوگر 6 منفی 6 آسمان صاف، سالنگ شمالی منفی 12 منفی 19 برباری، سالنگ جنوبی منفی 11 منفی 18 برباری، کندز 7 منفی 1 امکان بارندگی، قلعه‌نو 7 منفی 4 آسمان صاف و زرنج 17 2 آسمان صاف پیش بینی شده است.
فشرده اخبار. شب قبل 3 راکت بر شهر کابل اصابت کرد. آژانس خبری رویترز و نقل از پلیس کابل گزارش داد که راکت اول در نزدیکی سفارت امریکا در ساحه چهارای ساحت آمه، راکت دوم در ساحه شیرپور و راکت سومی در نزدیکی مرکز شهر کابل اصابت کرد. تا حال از میزان تلفات و خسارات گزارش در دست نیست. وزارت دفاع امریکا کشته شدن 6 سرباز امریکایی را در حمله بر گزمه این سربازان در نزدیکی ولسوالی بگرام ولایت پروان تایید. وزارت دفاع امریکا می گوید یک حمله کننده انتحاری سوار بر موتورسیکل گزمه مشترک نیروهای امریکایی و افغان را در نزدیکی میدان هوایی بگرام هدف قرار داد. پلیس افغانستان می گوید 3 پلیس افغان در این حادثه زخمی شده است. قصر سفید بایپاس همدردی با خانواده های قربانیان و محکوم ساختن این عمل بزدلانه گفت که با تعهدات خود برای حمایت از مردم و حکومت افغانستان قاطع می باشد. با وجود آنکه یک مقام امنیتی ولایت هلمند که نخواست نامش ذکر شود به صدای امریکا از سقوط و چند بار دست به دست شدن ولسوالی سنگین میان طالبان و نیروهای حکومتی خبر داده است، اما میرزا خان رحیمی والی هلمند و صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان روز دوشنبه خبر سقوط ولسوالی سنگین را رد کرده و بیان داشتند که جنگ شدید برای دفاع از آن جریان دارد و عساکر تازه نفس به محل اعزام شده. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که نیروهای کماندو و نیروهای ویژه اردوی ملی به ولسوالی سنگین رسیدند و نیروی هوایی افغانستان نیز تا حال 160 ماموریت جنگی و انتقالی را در ولسوالی سنگین انجام داده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم ها علیه طالبان را برای 18 ماه دیگر تمدید کرده و از افزایش حضور و احتمال رشد گروه دولت اسلامی در افغانستان هشدار داد. این تحریم ها بر سفر مقام های طالبان و منابع مالی این گروه محدودیت های بین المللی اعمال می کند. بر اساس گزارش یک روزنامه دولتی، ترکیه در عملیات اردوی آن کشور از 15 دسامبر تا حال 115 شورشی کرد در جنوب شرق ترکیه کشته شده است. 98 تن از کسانی که کشته شدند از شهرک‌های سیرز و سلوپی بودند که تحت مقررات نظامی 24 ساعته قرار دارند. باقی تلفات در ولایت‌های مردین و دیاربخیر بوده است. حکومت ترکیه میگوید جنگجویان عضو حزب کارگران کردستان یا پی‌کی‌کی مواد انفجاری را تعبیه کرده، زمین را کنده و سنگرهای را در این ساعات ایجاد کردند. گروهی از مسلمانان کینیایی توسط بس سفر می‌کردند که هدف حمله طالبان اسلامی قرار گرفت. این مسلمانان برای حفاظت از سرنشینان مسیحی بس تن به خواسته های تندروان ندادند. تندروان به مسافرین دستور داده بودند که بر اساس عقاید مذهبیشان تقسیم شوند. زمانی که مسافرین از این کار سر باز زدند، تندروان عقب نشینی کردند. هزاران تن از اعضای حزب الله لبنان به خاطر کشته شدن یک از شبه نظامیان سرشناس این گروه که ادعا می شود در حمله راکتی اسرائیل در جنوب دمشق کشته شده به جاده ها بیرون شده، فریاد مرگ بر اسرائیل سر دادند. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز میشه با آخرین گزارش ها و اخبار. امیدوار هستیم که شنونده رادیو آشنا و بیننده تلویزیون آشنا باشید. خدا یارون نگهدارتان.